دوازده نیمه شب به وقت ایران، اینجا رادیو فرداست. سلام، ما از راهی دور به شما در هر جایی از ایران که هستید و اولین ثانیه های روز سه‌شنبه رو شروع می کنید، به شما که بیدارید یا وسط کار شبانه هستید و البته سلام بر شما خارج از ایران در هر زمانی از شبانه روز که با رادیو فردا همراه شدید. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. در 25 بهمن ماه یک ساعت برنامه خواهیم داشت در این مجله. اگه حتی در نیمه شب ایران البته منتظر هستید تا بدونید خبرها و گزارش‌های دیشب و دیروز بعد از ظهر چی بوده، باید همراه رادیو فردا بمونید. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه بچه‌های رادیو فردا با شما خواهم بود در طول این برنامه یک ساعته امشب تا درباره بسیاری از مسائل روز ایران و جهان بشنوید. رضا جمالی اومده تو استودیو، آماده است برای خوندن خبرها و من قبل از خبرها بهت سلام میکنم. رضا،
شب بخیر. آزاده،
متشکرم. شب تو هم بخیر و برامون بگو که چه خبر داری، چه خبرهایی در دست داری، خبرهای تازه چی داری؟
دقیقاً خبرهای تازه اومده این که خب این خبر موضوع حمله به سفارتخانه‌های به کارکنان سفارتخانه‌های اسرائیل رو در طول بخش‌های خبری خوندیم. فقط آخرین خبری که اومده، وزیر خارجه آمریکا این حملات رو محکوم کرده. ایران هم خب گفته که ما دستی نداشتیم در این بمب‌گذاری‌ها. و خبر این که بدون موافقت رئیس هیئت امنا که آقای هاشمی رفسنجانی، احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران حکم رئیس دانشگاه آزاد رو ابلاغ کرده.
هیئت امنای دانشگاه آزاد،
دانشگاه آزاد اسلامی، دقیقاً اینکه معاون آقای محمود احمدی نژاد، علی اکبر جوانفکر، معاون مطبوعاتیش البته، اون هم به 6 ماه زندان قطعی محکوم شده.
دیگه حکمشون قطعی شد.
حکمش قطعی شده. اونم سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد.
پس توضیحات بیشتر رو در مشروع خبرها بشنویم با رضا جمالی.
شب بخیر شنوندگان گرامی. وزیر خارجه آمریکا بمب‌گذاری‌ها علیه کارکنان سفارتخانه‌های اسرائیل در هند و گرجستان را محکوم کرد و آن را بزدلانه خواند. هیلری کلینتون روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که آمریکا امنیت کارکنان سفارتخانه‌ها را در سراسر جهان دارای بالاترین درجه اولویت می‌داند و آماده همکاری با اسرائیل برای هر گونه تحقیقات در زمینه حمله علیه دیپلمات‌های آن کشور است. سفیر جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو ادعای دست داشتن ایران در بمب‌گذاری خودروهای سفارتخانه‌های اسرائیل در هند و گرجستان را رد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد مهدی نبی‌زاده همچنین گفته است که ایران هر گونه عملیات تروریستی را محکوم می‌کند. اندکی پیشتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل حکومت ایران و گروه حزب الله لبنان را متهم کرده بود که در بمب‌گذاری‌های روز دوشنبه در خودروهای سفارتخانه‌های اسرائیل در دهلی نو و تفلیس دست داشتند. در حالی که گفتگوهای اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد هنوز به نتیجه نرسیده، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی حکم رئیس تازه دانشگاه آزاد را ابلاغ کرد. روزنامه جمهوری اسلامی روز دوشنبه متن حکمی را به چاپ رساند که در آن آقای احمدی نژاد با استناد به مصوبه‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی فرهاد دانشجو را برای یک دوره 4 ساله به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرده است. برابر اساسنامه دانشگاه آزاد، حکم رئیس این دانشگاه تنها پس از امضای رئیس هیئت امنا معتبر خواهد بود. گروه کشتیرانی OSG، شرکت فرانتلاین و برخی دیگر از صاحبان سوپرتانک‌ها اعلام کردند که از این پس نفت ایران را به نقاط مختلف جهان منتقل نخواهند کرد. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، OSG که مرکز آن در نیویورک است اعلام کرد که 45 سوپرتانکر این شرکت دیگر از ایران بارگیری نخواهند کرد و شرکت کشتیرانی فرانتلاین و نوا نیز که مجموعاً 93 نفتکش و سوپرتانک را در اختیار دارند گفتند از داد و ستد با جمهوری اسلامی خودداری می‌کنند. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از قطعی شدن حکم 6 ماه زندان برای علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد خبر داد. غلام حسین محسنی اجایی با اعلام خبر قطعی شدن حکم حبس مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری اسلامی و مدیر مسئول روزنامه ایران گفت او تنها یک پرونده نداشت و در یکی دیگه از پرونده ها این فرد به حبس محکوم شده بود که سرانجام در جریان تجدید نظر حبس به 6 ماه برای این فرد تایید شد. سخنگوی قوه قضاییه ایران روز دوشنبه ضمن اعلام قطعی شدن حکم 6 ماه حبس آقای جوانفکر افسود رسیدگی به سایر پرونده‌های این فرد ادامه دارد. و خبر آخر این که سازمان ادوار تحکیم وحدت خواستار بازگشت حاکمان به آرای مردم، آزادی همه زندانیان سیاسی و رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شد. این سازمان در بیانیه‌ای در آستانه 25 بهمن یادآور شده است یک سال از راهپیمایی مردمی در حمایت از جنبش‌های آزادی‌خواهانه خاورمیانه می‌گذرد، حضوری که هرچند تمامی معیارهای قانونی کشور را لحاظ کرده بود اما پاسخی جز سرکوب فزاینده، دستگیری گسترده فعالان سیاسی و زندان خانگی آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسرانشان نداشته است.
نفس عمیقی کشیدیم. دوباره آخر شب شده.
دقیقاً، چون خبرها زیاد بود و وقت هم کم.
وقت کم نبود ولی هنوز هم میتونستی بخونی.
البته دیگه... خبر هنوز هم هست.
هنوز هم تهدید میکنی.
دقیقاً تا 25 دقیقه دیگه در خدمت شما.
بله، باز هم رضا برمیگرده و توی بخش دوم مجله نیمه شب خبرای تازه رو میاره اینجا. قطع همکاری شرکت‌های بزرگ کشتیرانی با ایران بعد از تحریم‌های اخیر.
مشتری‌های موجود به دنبال این جفتند که نفت ایران رو ارزان‌تر بخرند و با وسایل دیگه، با شرکت‌های دیگه تا جایی که می‌تونن ما رو حمل کنن.
تهدید دادستان کل کشور و هشدارهای تازه درباره هر گونه اقدام در روز 25 بهمن از طرف مخالفان.
اگر برخی مقامات امنیتی صحبت می‌کردند، باز هم از اونها انتظار می‌رفت که قطعاً رجوع به قانون بکنند و مشخص بکنند که بر حسب کدوم قانون این کسانی که دعوت کردند حق دارند یا حق ندارند.
بیانیه 400 فعال سیاسی و مدنی ایرانی برای آزادی زندانیان سیاسی از ایران.
آقای احمد شهید وظیفه اصلیش اینه که پرونده حقوق بشر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان پرونده اصلی بین المللی این حاکمیت در جهان مطرح کنه.
همراه ما بمونید تا 50 دقیقه آینده بیشتر میشنوید از رادیو فردا در مجله نیمه شبمون و توی بخش دوم هم درباره کارگران میشنوید در برنامه کارنامه، همینطور بخش دیگه از برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. همونطور که توی خبرها شنیدید، بعد از انتشار خبرهای مربوط به بمب‌گذاری علیه اعضای کادر دیپلماتیک اسرائیل در پایتخت‌های هند و گرجستان، بنیامین نتانیاهو دولت ایران رو به دست داشتن تو این عملیات تروریستی متهم کرد. بریم سراغ نادر صدیقی همکارم در واشنگتن تا جزئیات بیشتر رو بشنویم.
خبرگزاری ها گزارش داده اند در حادثه انفجاری که روز دوشنبه در اتومبیل یکی از اعضای سفارت اسرائیل در دهلی نو روی داده، دست کم دو تن زخمی شده اند که یکی از آنها همسر یکی از دیپلمات های اسرائیلی است. خبرگزاری ها همچنین میگویند که همزمان شدن این انفجار و نحوه عملیاتی آن با اقدامی مشابه در شهر تفلیس پایتخت گرجستان، این فرضیه را دامن زده که عملیات تروریستی منشأ یگانه ای داشتند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه اتهام را متوجه جمهوری اسلامی ایران کرد.
ایران شه اومدت مخوی پیگویم الالو.
نتانیاهو که خطاب اعضای حزب لیکود سخن می گفت، مدعی شد که ایران در پشت این حمله های تروریستی قرار دارد. او گفت دولت ایران بزرگترین صادر کننده ترور در جهان است.
آذربایجان، به تایلند، به مقامات اخرین.
نخست وزیر اسرائیل افزود که در ماه‌های اخیر در کشورهایی مانند تایلند و جمهوری آذربایجان اقدام‌های چندی برای آسیب رساندن به اسرائیلیان و به طور کلی یهودیان صورت گرفته و در تمام این رویدادها حکومت ایران و گروه تحت الحمایه آن حزب الله مسئول بودند.
ایو ایران بود خسوتا حزب الله.
نتانیاهو در اشاره به نقش جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان در حمله هایی که در تایلند و آذربایجان علیه اسرائیلیان صورت گرفته تصریح کرد که دولت وی به اقدام های محکم خود برای از بین بردن تروریسم بین المللی که سرچشمه آن دولت ایران است ادامه خواهد داد. اویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل نیز در واکنش به رویدادهای دهلی نو و تفلیس اظهار داشت که دولت اسرائیل حمله علیه اعضای دیپلماتیک خود را تحمل نخواهد کرد. او گفت حمله علیه سفارتخانه‌های اسرائیل به مفهوم حمله علیه کشور اسرائیل و شهروندان اسرائیلی است که هر روز با تهدید فیزیکی و تهدید سیاسی روبرو هستند. در پایتخت گرجستان مقام‌های این کشور به تحقیق درباره بمب‌گذاری ناموفق در خودروی یک کارمند محلی سفارت اسرائیل پرداختند. شوتا اوتیاشویلی، سخنگوی وزارت امور داخلی گرجستان، روز دوشنبه به خبرنگاران اظهار داشت که بمبی در اتومبیل یک شهروند گرجی که در سفارت اسرائیل کار می‌کند کشف شد و پلیس آن را از کار انداخت. به گفته این سخنگو، کارمند محلی سفارت خود متوجه بمب‌گذاری شده و به پلیس گزارش کرده است. بمب‌گذاری‌ها علیه اعضای سفارتخانه‌های اسرائیل در پایتخت‌های هند و گرجستان با سالگرد کشته شدن عماد مغنیه و عباس موسوی، دو نفر از فرماندهان اصلی حزب الله لبنان همزمان شده و دولت اسرائیل به شهروندان خود که راهی کشورهای دیگر هستند هشدار داده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه اتهام‌های وارده از سوی نخست وزیر اسرائیل را رد کردند. از جمله رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت این اتهام در چارچوب جنگ روانی رژیم صهیونیستی علیه ایران است. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی به نقل از مهمان‌پرست همچنین گزارش داده که اسرائیل متهم اصلی فعالیت‌های تروریستی محسوب می‌شود. مقام‌های دولت ایران اخیراً اسرائیل را متهم کردند که در سوء قصد به مقام‌ها و کسانی که از آنها به عنوان دانشمندان اتمی یاد می‌کند دست دارد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گفتگو. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، هم که توی خبرها هم چند دقیقه پیش شنیدید، شرکت فرانتلاین و بیشتر صاحبان سوپرتانکرهای نفتکش اعلام کردن که از این به بعد نفت ایران رو به مشتریان اون در نقاط مختلف جهان منتقل نمی کنند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با بهمن آقای دیبا، مشاور شرکت‌های نفتی در آمریکا، و از اون درباره تأثیر قطع داد و ستد شرکت‌های کشتیرانی جهان بر صادرات نفت ایران پرسیده.
به دنبال محدودیت‌هایی که اتحادیه اروپا و همطور دولت آمریکا در قالب تحریم‌های یک جانبه و چند جانبه تصویب کردن، این هم یک فشار بیشتری رو وارد خواهد کرد بر صادرات و واردات ایران و همطور که می‌دونید دولت ایران برای تامین قسمت عمده نیازهای خودش به درآمدهای نفتی متکی است و این باعث خواهد شد که تا رسوندن نفت به کشورهایی که مشتری هستند سخت‌تر بشه و از طرف دیگر مشتری‌های موجود مثل معمول به دنبال این جفتند که نفت ایران رو ارزان‌تر بخرند و با وسایل دیگه، با شرکت‌های دیگه تا جایی که می‌تونن اونها رو حمل کنن.
حالا آقای دیبا، آیا کشتیرانی جمهوری اسلامی و نفتکش‌های بزرگترین خریداران نفت ایران مثل هند و چین توانایی و ظرفیت جابجایی نفت صادراتی ایران رو خواهند داشت؟
بله، تا مدتی حداقل این امکان وجود داره. تانکرهای نفتکش خود ایران یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتکش در تمام دنیاست، ولی خود این شرکت هم الان در مسیر این هستش که شامل تحریم بشه. طرحی از سنای آمریکا گذشته و در صورتی که مراحل دیگه هم طی بشه، تانکرهای نفتکش ایران هم شامل این تحریم‌ها خواهد شد و این میتونه صدمه بسیار بزرگی بر درآمد نفتی ایران و امکان فروش اون در سطح دنیا داشته باشه.
حالا آقای دیبا، با توجه به تحریم نفتکش‌ها، ایران چقدر میتونه روی انتقال نفت خودش از طریق شبکه لوله به خارج حساب باز کنه؟
اگر که از قبل این تأسیسات وجود داشتن، خب اتکای به اونها امکان پذیر بود، ولی در حال حاضر با توجه به تحریم‌های در ایران وجود داره و این تحریم ها در واقع ایران رو هم از سرمایه گذاری و هم از تکنولوژی جدید در مورد ایجاد لوله های نفتی به خصوص از مناطق مثل زیراب منع میکنه و در واقع این تکنولوژی و سرمایه گذاری در حد امکانات ایران نیست. و میدونید که لوله هایی که الان مطرح هستن، فرض کنید از دریای خزر به طرف اروپا، مثل خط لوله نبکو و خط گاز ایران معروف خط گاز صلح از منطقه پارس جنوبی به طرف پاکستان و هندوستان، هیچ کدوم اینا هنوز نتونستن به نتایج خودشون برسن. بنابراین ایران در حال حاضر امکان این که لوله ها و این شبکه رو جانشین شبکه حمل و نقل با تانکرها بکنه، این امکان رو در حال حاضر نداره.
قطع همکاری شرکت‌های بزرگ کشتیرانی با ایران بعد از تحریم‌های اخیر. رضا جمالی از رادیو فردا در این مورد با بهمن آقای دیبا صحبت می‌کرد، مشاور شرکت‌های نفتی در آمریکا. ساعت 14 دقیقه بامداد هست و ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور، روز سه‌شنبه اعلام کرد که نیروهای امنیتی و انتظامی و قوه قضاییه با اون چیزی که اقدام علیه مردم و منافع اونها و کشور نامیده برخورد میکنن. اون این صحبت‌ها رو در واکنش به فراخوان شورای هماهنگی راه سبز امید برای برگزاری راهپیمایی در روز 25 بهمن در اعتراض به حبس خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اعلام کرده. فراخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن، در مورد صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور به سوالات بهروز کارونی جواب میده.
یک مقداری سوال برانگیز، حتی تعجب برانگیزه که سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و دادستان کل کشور وقتی صحبت میکنند راجع به حقوق مردم که آیا حق دارند تظاهرات و راهپیمایی سازمان بدند یا نه، به هیچ وجه خودشون رو ملتزم به قانون و رجوع کننده به قانون نمیبینند. آقای اژه‌ای یک کلمه درباره اینکه قانون در این مورد تکلیف رو چگونه روشن کرده صحبت نمی کنند. اگر برخی مقامات امنیتی صحبت می کردند، باز هم از اونها انتظار می رفت که قطعا رجوع به قانون بکنند و مشخص بکنند که بر حسب کدوم قانون این کسانی که دعوت کردند حق دارند یا حق ندارند.
طی بیش از دو سالی که از انتخابات ریاست جمهوری در ایران میگذره، شاهدیم که مقام‌های جمهوری اسلامی میگن که جریان فتنه از بین رفته و کشور از این لحاظ ثبات پیدا کرده. در همین ارتباط، چرا مقام‌های نظامی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بحث راهپیمایی 25 بهمن واکنش از خودشون نشون دادن؟
تا زمانی که مقامات جمهوری اسلامی ایران، به خصوص قوه قضاییه ایران، این حقیقت رو نپذیرند که اونها نماینده همه جامعه نیستند و همه جامعه هم راضی و طرفدار نیست، مجبورند انکار بکنند و انکار هم اونها رو وادار میکنه که با همه مخالفین از دم به صورت زندانی کردن، حصر کردن، بستن دهانها و بستن روزنامه ها برخورد بکنند.
حدود یک سال از حبس خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد میگذره. آیا ادامه بازداشت اونها تونسته تأثیری بر فرونشوندن اعتراض ها در جامعه ایران داشته باشه؟
من فکر میکنم حالا در سالهای آینده فرصت و فضای بهتری برای سنجش عیار حقیقت در این فکری که من میخوام عرضه بکنم ممکنه فراهم بیاد. ولی بنا به تجربه‌ای که در همه کشورهایی که آزادی در اونها یک گوهر گرانبها بود و نایاب بود، تمام این تجربیات نشون میده که اگر رعایت آزادی بشه، امنیت، ثبات و روحیه امید و خوشبینی در اون کشورها افزایش پیدا میکنه. اگر آقایان موسوی و کروبی و رهنورد در حصر نمی بودند و راهی حکومت پیدا می کرد برای اینکه حرف اونها رو بشنوه و به عنوان مخالفین مراعات کننده قانون اونها رو بپذیره، اون وقت کشور ما قطعا تشنج و درد و اعتراض درش خیلی کمتر بود و حکومت هم خب اگر بخواد خودش رو مسئول امنیت کشور بدونه، باید از وضعی که شهروندان همه احساس امنیت بکنند و نترسند حرف خودشونو بزنند بیشتر حمایت بکنه و بیشتر بخواد کشور رو به اون سمت سوق بده. متاسفانه جمهوری اسلامی ایران فکر میکنه که با بستن دهنها و شکستن قلمها امنیت بیشتری نصیبش خواهد شد. خب ما سرنوشت این کشور رو میتونیم ببینیم. به این ترتیب من به سوال شما جواب میدم که اصلا بر این اساس نیست که اگر حکومت همه دهانها رو بست و همه مخالفین هم سرکوب کرد، امنیت و ثبات و آیندهی بهتر برای اون حکومت رقم خورده. خب ما رژیم شاه هم دیدیم، رژیم مبارک هم دیدیم، رژیم اسد هم دیدیم و رژیم های دیگر هم میبینیم. اونایی که از این طرف میرند راهی به جز سرنگونی یا راهی به جز انهدام جلوی پای خودشون باقی نمیگذارند.
تهدید دادستان کل کشور و هشدارهای جدید درباره هر گونه اقدام در روز 25 بهمن از طرف مخالفان. فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن، در مورد سخنان سخنگوی قوه قضاییه به بهروز کارونی جواب میداد. 25 بهمن ماه در تقویم جنبش سبز با دو اتفاق تعیین کننده رقم خورد.
ما امیدواریم که این راه پیمایی صورت بگیره در کمال مسالمت. از درزوله تا اینجا پیاده مدم و بارها توسط نیروهای حکومت ما رو به داخل خیابان ها
جمعیت فراکنده که پیاده را فراوانه ولی راه
مهرآباد بسته بودن خیابان ها تلگیری میکنن از رفت آمد.
آخرین حضور محسوس خیابانی هواداران و حبس رهبران مخالف.
اینا رو از مردم به کلی ارتباطشون قطع کنه، تو خونه خودشون زندانی بشن.
یک سال پس از این روز رادیو فردا در 25 بهمن ماه در برنامه ویژه به این نقطه عطف در مسیر جنبش سبز می‌پردازد. یک بعد از ظهر، 6 عصر و 11 شب به وقت ایران. همین امروز ساعت 1 بعد از ظهر این برنامه پخش میشه. باز هم در همین زمینه بشنویم به این علت که بیش از 400 نفر از فعالان سیاسی و مدنی ایرانی بیانیه‌ای منتشر کردن و ضمن محکوم کردن اون چیزی که تخلف و تقلب گسترده در نتایج انتخابات ریاست جمهوری دو سال پیش نامیدن، خواستار آزادی زندانیان سیاسی در ایران و همینطور میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شدند. از بهروز کارونی بیشتر بشنویم.
بیش از 400 تن از فعالان سیاسی و مدنی ایران با انتقاد از حبس خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی اعلام کردند به رغم تفاوت و تنوع آرایی که دارند به طور متحد به کمپین رهایی آنها و سایر زندانیان سیاسی در ایران پیوستند. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس و از امضا کنندگان این بیانیه:
وضعیت اسفبار کشور و موقعیت حساس و خطیری که ایران در اون قرار گرفته باعث شده که نیروهای سیاسی و فعالان علارغم تنوعی که در افکار، آرا و حتی اختلاف سلیقه هایی که دارند روی موضوعات و پروژه های مشترک یک نوع همگرایی در میان اونها به وجود بیاد که شما در این نامه و یا نامه های مشابه شاهد هستید که واقعا طیف گسترده‌ای از نیروهای سیاسی، از اصلاح طلبان، نیروهای چپ، جمهوری خواه و سایر گروه های سیاسی در این گونه بیانیه ها مشارکت میکنن.
امضا کنندگان بیانیه از احمد شهید، نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران، خواستند که به طور روزانه رسیدگی به وضعیت تمامی زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران را از نظر رعایت قوانین بین المللی حقوق بشر و قوانین مربوط به آیین دادرسی در جمهوری اسلامی ایران دنبال کند. روح الله شهسواری، سخنگوی کانون دکتر شریعتی در پاریس:
آقای احمد شهید وظیفه اصلیش اینه که پرونده حقوق بشر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان پرونده اصلی بین المللی این حاکمیت در جهان مطرح کنه، بالاتر از پرونده هسته‌ای که الان موضوع یک جهانی شده.
امضا کنندگان بیانیه همچنین احمد شهید را فرا خواندند تا از دولت ایران بخواهد به حبس خانگی یک ساله زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی پایان دهد و اشاره کردند که حبس خانگی مجازاتی است که در هیچ متن حقوقی در جهان پیش بینی نشده و به تصویب هیچ مرجع قانونی در داخل و خارج از ایران نرسیده است. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران:
حبس اونها در خونه شون، هیچ حرکت قضایی نیست، هیچ تفهیم جرم یا پروسه قضایی یا دادگاهی یا عدالتی درش وجود نداره و مخصوصا اینکه هیچ گونه از مقامات حکومتی مسئولیت به عهده نگرفتن و نتونستن اون رو تشریح کنن که در حقیقت چه اتفاقی رخ داده. ما به واقعیت ها که نگاه میکنیم به طور وضوح این افراد از خانواده هاشون و محیطشون جدا شدن، در خانه هاشون زندان شدند و این رفتار رو با هیچ چیزی دیگر از آدم رو با این نمیشه مقایسه کرد.
در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به آنچه 3 سال سرکوب نامیده شده است، نوشته شده که ایران به یک زندان بزرگ، ورثه سیاسی و مدنی آن به یک حکومت نظامی تبدیل شده است. محمد علی توفیقی:
در جمهوری اسلامی نه تنها حق اعتراض برای مردم به رسمیت شناخته نمیشه، بلکه اساساً وجود زندانی سیاسی هم انکار میشه. این در حالیه که به شهادت آمارهای بین المللی ایران یکی از بزرگترین زندان روزنامه نگاران و فعالان سیاسی در سطح دنیا محسوب میشه.
همچنین سازمان ادوار تحکیم وحدت خواستار بازگشت حاکمان به آرای مردم و آزادی تمامی زندانیان سیاسی به ویژه رفع حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شد. این سازمان که احمد زیدآبادی دبیرکل آن از خرداد سال 88 زندانی است، دولت جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که سنگ بنای بزرگترین فسادهای مالی تاریخ ایران را بنا نهاده و تورم و گرانی و بیکاری را به حدی رسانده که امروز صحبت کردن از فروپاشی اقتصادی از سوی وفادارترین حامیانش نیز مطرح می شود. سازمان ادوار تحکیم وحدت در این حال نوشت که ادعای مدیریت جهانی نتیجه جز شکلگیری اتحاد جامعه جهانی علیه ایران نداشته و قطعنامه هایی که روزی کاغذ پاره خوانده می شد امروز زمینه را برای به آتش کشیدن ایران مهیا کرده است. گروهی نیز تحت عنوان جوانان اصلاح طلب در بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی نسبت به سلامت میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد و همچنین نحوه نگهداری آنان خواستار آزادیشان و سایر زندانیان سیاسی در ایران شدند. این گروه همچنین از حکومت جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا امنیت را به جامعه و فعالان سیاسی بازگرداند و به انتخابات آزاد و قانونی تن دهد.
خارج از ایران، اسماعیل هنیه نخست وزیر حماس در نوار غزه روز جمعه یک سفر 3 روزه به ایران رو شروع کرد، با مقام‌های اصلی جمهوری اسلامی دیدار کرد، در نماز جمعه هم شرکت کرد، توی راهپیمایی 22 بهمن ماه هم سخنرانی کرد. ساعتی پیش با ایلیا جزیری همکارم در بیروت صحبت کردم تا درباره تحلیل‌های اخیر مربوط به این سفر توی روزنامه‌های عرب زبان توضیح بده.
اول باید بگم این سفر خیلی مورد توجه مطبوعات و رسانه‌های عربی قرار گرفته، به خصوص دیدار اسماعیل هنیه با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و سخنرانیش در 22 بهمن ماه. آقای خامنه‌ای در دیدارش با اسماعیل هنیه به یک موضوع اشاره کرده و اون یک هشدار بوده نسبت به ورود افراد سازشکار در میان نیروهای مقاومت و خواسته از حماس که به هیچ وجه اسرائیل رو به رسمیت نشناسه و وارد روند صلح یا همون گفتگوی اسرائیل فلسطینی نشه. اسماعیل هنیه هم در سخنرانی خودش در 22 بهمن هم در گفتگوی که با شبکه العالم داشته، شبکه عربی که با وسیله جمهوری اسلامی ایران هست، گفته که حماس به هیچ وجه اسرائیل رو به رسمیت نخواهد شناخت و با این رژیم صلح نخواهد کرد.
اشاره کردی به دیدار اسماعیل هنیه با رهبر جمهوری اسلامی، آیا این دیدار منتقدانی هم داشته؟
این دیدار به نوشته بسیاری از روزنامه‌های عربی نشونگر اختلاف در داخل حماس است. موسی راغب در روزنامه المحیط، این روزنامه نزدیک است به حماس، اعتراف کرده به وجود اختلاف در داخل حماس و اعتراف کرده که بعضی از رهبران حماس مخالف سفر هنیه به تهران بودند. اما این اختلاف در چه سطحی هست؟ جدیداً حماس و گروه تحت که رهبرش محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هست، توافق آشتی امضا کردن میان خودشون در قاهره. در این دیدار خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس در امضای این توافق هم حضور داشته و یک سال فرصت داده به محمود عباس برای گفتگوی صلح با اسرائیل. اقدام خالد مشعل باعث بخت و حیرت بعضی از رهبران حماس که در فرضی هستن از جمله اسماعیل هنیه شده و اختلافات رو تشدید کرده. از یه طرف دیگه خالد مشعل که قبلا در سوریه حضور داشته از این کشور خارج شده، نزدیکانش اعلام کردن که دیگه سوریه باز نخواهد گشت. به معنی این هست و با توجه به حرکاتی که خالد مشعل داشته در دیدارهاش از ترکیه و قطر، خالد مشعل سعی میکنه حماس رو از محور سوریه ایران حزب الله جدا بکنه و به محور ترکیه قطر نزدیک کنه. این رو بقیه رهبران حماس از اسماعیل هنیه نمیپذیرند. حتی خالد مشعل حتی دیدار داشته جدیداً بعد از 10 سال با ملک عبدالله اردن. این دیدارها انتقادهای در داخل حماس برانگیخته. بعد از این دیدارها بود و این صحبتهای خالد مشعل بود که احمدی نژاد هنیه رو دعوت میکنه به سفر به ایران و با وجود اختلافها و مخالفتهایی که با این سفر میشه، از جمله روزنامه اشرق الوسط علیه داشتن بعضی کشورهای عربی از هنیه خواستن که به تهران نره، با این وجود اسماعیل هنیه به تهران میره و این نشون میده که اختلاف ها در حماس بیشتر و بیشتر داره میشه.
بنابراین تاکید میکنی که توی بعضی از این رسانه ها اشاره شده به سفرهای قبلی که اسماعیل هنیه داشته و مسائلی که بعدا در خاورمیانه وجود داره و بعد از اون دیداری که با آیت الله خامنه ای داشته و سفرش به تهران.
بله درسته. البته یک مسئله که بهش اشاره میکنن مثلا در روزنامه الاخبار من دیدم گفته که احتمالاً سفری که داشته هنیه به تهران و اینکه نپذیرفته دعوت‌ها برای سفر نکردن به تهران و نیاز مالی رهبران حماس دیگه اون بوده، تامین منابع مالی گویا به مشکل برخوردن و با این امید هنیه رفت تهران تا این منابع رو تامین کنه و کمک مالی دریافت کنه از جمهوری اسلامی ایران.
رادیو فردا گوش میکنید. بله، به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید که در این لحظه البته وارد نیمه دومش شدیم. توی این بخش تکرار برنامه کارنامه رو میشنوید در مورد مسائل مربوط به کارگران، به خصوص کارگران در ایران، و همینطور برنامه نمای دور و نمای نزدیک پخش میشه. اما در این بین اگر پیامی دارید، حتما میخواهید در مورد برنامه هایی که تا این موقع شنیدید انتقاد یا پیشنهاد خودتون رو با ما در میون بگذارید، میتونید به تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بفرستید. میتونید به ما اس‌ام‌اس بزنید به این شماره 2420-603-87-41-50. در ادامه قبل از اینکه بریم سراغ این دو تا برنامه که الان در مورد صحبت کردم، خبرها رو بشنویم با رضا جمالی، بعد براتون در مورد این دو برنامه بیشتر توضیح میدم. رضا دوباره بهت سلام.
سلام، خسته نباشی. شب بخیر شنوندگان محترم. کشتی گروه کشتیرانی OSG، شرکت فرانتلاین و برخی دیگر از صاحبان سوپر تانک ها اعلام کردند که از این پس نفت ایران را به نقاط مختلف جهان منتقل نخواهند کرد. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، OSG که مرکز آن در نیویورک است، اعلام کرد که 45 سوپر تانکر این شرکت دیگر از ایران بارگیری نخواهد کرد و شرکت‌های کشتیرانی فرانتلاین و نوار نیز که مجموعاً 93 نفتکش و سوپر تانکر در اختیار دارند، گفتند از داد و ستد با جمهوری اسلامی خودداری می‌کنند. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از قطعی شدن حکم 6 ماه زندان برای علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد، خبر داد. غلام حسین محسنی اجایی با اعلام خبر قطعی شدن حکم حبس مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری اسلامی ایران و مدیر مسئول روزنامه ایران گفت که او تنها یک پرونده نداشت و در یکی از پرونده ها این فرد به حبس محکوم شده بود که سرانجام در جریان تجدید نظر حبس به مدت 6 ماه برای این فرد تایید شده است. در حالی که گفتگوهای اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد هنوز به نتیجه نرسیده، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران حکم رئیس تازه دانشگاه آزاد را ابلاغ کرد. برابر اساسنامه دانشگاه آزاد، حکم رئیس این دانشگاه تنها پس از امضای رئیس هیئت امنا معتبر خواهد بود. سفیر جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو ادعای دست داشتن ایران در بمب‌گذاری خودروهای سفارتخانه‌های اسرائیل در هند و گرجستان را رد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مهدی نبی‌زاده همچنین گفته است که ایران هر گونه عملیات تروریستی را محکوم می‌کند. اندکی پیشتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، حکومت ایران و گروه حزب‌الله را متهم کرده بود که در بمب‌گذاری‌های روز دوشنبه در تفلیس و دهلی نو دست داشتند. در خبر دیگر، وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون بمب‌گذاری‌ها علیه کارکنان سفارتخانه‌های اسرائیل در هند و گرجستان را محکوم کرده و آن را بزدلانه خوانده است. بیش از 400 تن از فعالان سیاسی و اجتماعی ایران به ادامه بازداشت خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی و نیز به زندانی شدن صدها زندانی سیاسی و عقیدتی اعتراض کردند. در بیانیه‌ای که روز دوشنبه به امضای 402 فعال سیاسی و مدنی ایرانی منتشر شده آمده است، اینک نزدیک به 3 سال است که در تداوم سرکوب‌های گذشته ایران به یک زندان بزرگ و عرصه سیاسی و مدنی آن به یک حکومت نظامی تبدیل شده است. در این بیانیه از احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، خواسته شده است تا به طور روزانه وضعیت همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران را دنبال کند. آزاده؟
متشکرم. رضا جمالی بود. خسته نباشی رضا، دیگه کار تموم شد.
ممنون. تا همچنین.
متشکرم. حدود 1:50 یا 25 دقیقه دیگه میتونید دوباره خبرهای رو از رادیو فردا دنبال کنید. درباره خبرهایی که شنیدید البته و گزارش‌ها و گفتگوهای ما میتونید توی وبسایتمون برید و مطالب تازه‌تر و مفصل‌تر رو هم پیدا کنین. در مورد مشکلات کارگران، نیازها و حرف‌هاشون توی برنامه کارنامه باز هم میشنویم با بهروز کارونی. همچنین توی برنامه نمای دور نمای نزدیک باز هم در مورد یک موضوع خاص در هفته گذشته خواهید شنید. اگر همراهمون باشید از زوایای مختلف با مهرداد قاسم‌فر.
نمای دور نمای نزدیک.
محمد تقی مصباحی یزدی نه فقط به دلیل تفکرات رادیکالش در باب نظریه ولایت فقیه و یا بی‌اعتبار دانستن رأی و نظر مردم در نظام دینی و یا تقدیس حکومت اسلامی در برابر جمهوری اسلامی است که در سالهای اخیر هر ازگاه در مرکز توجه بوده، بلکه درباره نقش پیدا و پنهانش در تربیت نیروهای لباس شخصی برای نظام و توجیه دینی و فقهی آنان همواره فردی بحث برانگیز بوده است. این روحانی 78 ساله یزدی که از مخالفان سرسخت همشهریش محمد خاتمی هم بود، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی را با بودجه هنگفت دولتی بنیاد نهاد و اداره می کند. مؤسسه ای که گفته می شود وظیفه‌اش تربیت طلابی است که در مسیر تندروانه مصباح یزدی برای اهدافی دراز مدت آموزش می بینند. در انتخابات سال 88 گفته شد که 15,000 نفر از این طلاب روانه منابر و مساجد شهرها و روستاها شدند تا برای محمود احمدی نژاد رأی جمع کنند و حالا یکی از شاگردان سرشناس او در گفتگویی با سایت خبری رجا نیوز میگوید که مصباح در پی تشکیلاتی عظیم است، متشکر از نیروهایی که طی 30 سال گذشته تربیت کرده است. اما واقعا چقدر میتوان این حرفا رو جدی گرفت؟ نقش واقعی مصباح و جایگاه آینده او در سپهر سیاسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در این باره نظر دو فعال سیاسی را در این برنامه جویا خواهیم شد. با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک همراه خواهید بود. از علی مزروی عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درباره پیشینه محمد تقی مصباح یزدی میپرسم.
ببینید آقای مصباح در واقع دلاز تاریخی زندگیش نظر کنیم فراز نشیب داشته دیگه. در دوره قبل از انقلاب در سالهایی که انقلاب اوج میگرفت ایشون با انقلاب مخالف بود و هیچ در واقع همراهی با انقلاب نمیکرد. در دهه اول انقلاب هم که امام زنده بود خب ایشون هیچ میدانگاهی پیدا نکرده بود و بیشتر به آموزش و کادرسازی میپرداخت. از زمانی که آیت الله خامنه‌ای رهبری رو در اختیار گرفت تشخیص داد که میتونه در واقع به ایشون نزدیک بشه و از این زمان ما شاهد حضور فعال ایشون هستیم در عرصه سیاست. بیشترین تلاش هم ایشون برای تاثیرگذاری روی نیروهای سپاه داشته.
رضا علیجانی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی هم از کارنامه مصباح یزدی از سالها پیش چنین میگوید.
آقای مصباح نقش مهمی در آموزش نیروهای سپاه و بسیج و نیروهای لباس شخصی داره و مانند مربیای بدنساز تیمای ورزشی میمونه که برای آماده سازی اونها ازش استفاده میشه. خب ایشون از دیرباز یعنی از قبل از انقلاب به عنوان یک روحانی تند به لحاظ اخلاقی و روانی و تندرو در برخورد با روشنفکران شناخته میشه. ایشون قبل از انقلاب به شدت علیه دکتر علی شریعتی بود، بعد از انقلاب هم به شدت علیه روشنفکران و مشخصا در آتو دکتر سروش این تند روی رو داشت. اخلاق تندیشون و مشی تند و سختگیرانه ایشون در قوم معروفه و همین ویژگی در افکارش هم باستاب داره و ایشون از کسانی است که در بدنه طیف بیت رهبری طیف آقای خامنه‌ای نقش آموزشی ایفا میکنه و شاید بشه گفت دو تا نظریه مهم زوب در ولایت و النصر به رب توسط ایشون به خوبی ترویج میشه و لباس شخصی ها آماده سرکوب میشن.
طرفداران مصباح یزدی علاقه زیادی به برجسته سازی نقش او در روند امور در ایران دارند. علی مزروی نماینده مجلس ششم میگوید چنین نیست.
ایشون لحاظ فکری کاملا بنیادگرا و نزدیک به تفکر طالبان هست، منتها در بخش شیعی، و فکر میکنم که الان به هر حال تو این فضای ایران که حکومت اون پایگاه مشروعیت سابق رو داره، آقای مصباح بیشتر میتونه مانور بده و اینکه برای حکومت کردن نیازی به رأی مردم نیست. یعنی خیلی قرابت نزدیکی داره با تفسیری که الان حکومت از رأی مردم داره در سایه امکاناتی که از حاکمیت در اختیارش قرار گرفته.
با این حال سخن گفتن از نقش پشت پرده و نفوذ مصباح به حدی است که برخی از خیز و قصد او برای تصاحب صندلی رهبری پس از آیت الله علی خامنه ای سخن میگویند. رضا علی جانی:
ممکنه برخی از نیروهای نظامی امنیتی یک نیم نگاهی به ایشون برای رهبری پس از آقای خامنه‌ای داشته باشن، اما نه شخصیت ایشون و نه جایگاهش در مجلس خبرگان این فرصت رو به نظر من فراهم نمی‌کنه. ایشون مختصات و ویژگی‌هایی رو که یک رهبر باید داشته باشه و به هر حال در قوم، در میدان روحانیت یا در مجلس خبرگان به هر حال نفوذی داشته باشه نداره، و به نظر من شانس افراد دیگر مثل آقای شاهرودی که البته استعداد ویژه همیشون داره که شبیه آقای خامنه‌ای یک سیر استعاله شخصیتی رو طی بکنه با این سرعت و شتاب بهشون بیشتر داره.
حجت الاسلام سقای بیریا از شاگردان و مریدان مصباح در گفتگوی اخیرش با وبسایت رجا نیوز از برنامه‌های عظیم مصباح برای آینده خبر می‌دهد. علی مزروی:
والا من این رو خیلی در واقع آرزو طلبانه میبینم، برای اینکه فکر نمیکنم که با واقعیت شرایط سیاسی ایران انطباق داشته باشه. البته آقای مصباح در سالهای اخیر تلاش فراوانی کرده که در سپاه و مثلا در دانشگاه از طریق شاگردانی که پرورش داده یه پایگاه و جایگاهی پیدا کنه، ولی من فکر میکنم ایشون از طرف دیگه نه پایگاهی در میان روحانیون و حوزه علمیه داره و نه در جامعه. الانه اگر آقای مصباح و شاگردانش جایگاهی دارن در حکومت، این به دلیل تاییدی است که از سوی رهبری برای اونها میشه.
جبهه پایداری تشکلی است که با محوریت مصباح برای تسخیر کرسی‌های مجلس شکل گرفته است. رضا علی جانی از کارکرد این جبهه در صف‌بندی سیاسی ایران چنین میگوید:
ببین، در ایران ما حکومت اقلیت بر اکثریت رو داریم و در درون اقلیت هم حکومت اقلیت بر اقلیت رو، یعنی همین طیف نظامی امنیتی ها که دوره‌ای ظاهر حزب مخفیشون آقای احمدی نژاد و تیمش بودن. حالا این تیم در حال حذف دست و پای میزنه، ولی حذف خواهد شد. ولی اون شرکت یا اون حزب مخفی، حالا معروف به حزب پادگانی، داره روکشی به اسم جبهه پایداری پیدا میکنه که تکون نوشته اش شد. صفحه‌ای هم که در هفته‌های اخیر مطرح شد، رهبری جمهوری اسلامی هم پشت این جریان هست، یعنی جریانی که میخواد حکومت اقلیت رو هم در درون اقلیت حاکم بکنه.
علی مزروی اما میگوید جبهه پایداری در برابر جبهه متحد اصولگرایان به رهبری مهدوی کنی جایگاه قابل توجهی ندارد.
نه، من فکر نمی‌کنم، برای اینکه تو هر انتخاباتی ما شاهد یه سری گروه‌های نوظهور هستیم و به هر حال این گروه‌ها میان با عنوان هم میان، مثلا مثل رایحه خوش خدمت در انتخابات مجلس گذشته و دیدیم که هیچ پایگاه جایی نداشتن. البته در مورد جبهه پایداری هم همین مسئله مصداق در انتخابات هم نشون داده خواهد شد که اینها پایگاه چندونی ندارن. من به نظرم روز در میان اصولگرایان همون جناح میانه روی سنتی یا جبهه متحد اصولگرایان پایگاه اجتماعی محکمتری دارن و به هر حال در بحث انتخابات خیلی نباید به این گروه بندی ها نمره بالا داد.
رضا علی جانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران معتقد است که مصباح و نیروهای سپاهی نزدیک به او علاقمندی زیادی به قبضه کردن قدرت حتی از دست سایر همفکران محافظه کارشان دارند.
به حال اینا بخشی از نیروهای نظامی هستند، سپاهی هستند و نیروهایی که به هر حال خیلی عقبه اجتماعی و نفوذ اجتماعی ندارند و رانتی نفتی هستند و با نزدیکی به مراکز قدرت و نزدیکی به بیت رهبری حرکت میکنن. اینها نقشه‌هایی برای انتخابات آینده ریاست جمهوری دارن که همچنان در این طیف باقی بمونه. اینا یه نوع گفتمان سیاسی اسلام اقتدارگرا رو مطرح میکنن و جبهه متحدی که آقای مهتوی کنی به هر حال پیر و شیخشون شده، نوعی اسلام سنتی و فقاهتی رو که هرچند در برخورد با مخالفان، در سرکوب مخالفان با هم متحد هستن و نظر واحدی دارن، یا در اطاعت مطلقه و ذوب در ولایت به درجاتی با اندک تفاوتی شبیه هم هستن، اما به هر حال اون جریان کمی فقاهتی تر هست، بقیه روحانیت رو هم در نظر میگیره، اما این جریان نظامی امنیتی رهبر محور هست. یه چیزی شبیه حزب بس میخوان درست بکنن که همه مراکز قدرت رو با ارعاب و سرکوب در دست بگیرن و بقیه در حاشیه قرار بگیرن.
در مجموع اما جایگاه آینده مصباح را در سیاست ایران باید چگونه دید؟ هویتی کاملا وابسته به حمایت رهبر جمهوری اسلامی یا شخصیتی مستقل و با برنامه؟ علی مزروی:
من فقط جایگاهی که آقای مصباح الان پیدا کرده اون رو در سنجاق کردن خودش با حاکمیت می‌بینم و اگه این سنجاق در واقع برداشته بشه اصلا آقای مصباح در واقع نمی‌تونه نقشی رو در عرصه سیاسی ایران عهده‌دار باشه و حتی در حوزه علمیه قوم هم منزوی و در ناچار از سکوت خواهد شد.
علی اکبر محتشمی پور از اعضای مجمع روحانیت مبارز گفته است که مصباح علاقه قلبی به علی خامنه‌ای ندارد. در عوض عده دیگر میگویند او نیم نگاهی به جانشینی مقام رهبر در نظام اسلامی دارد. کدام یک به حقیقت نزدیکتر است؟ رضا علی جانی:
برحال ببینید به پای رهبری افتادن آقای مصباح که برحال در خودش رو در سطح مرجعیت یا مقدمات مرجعیت میبینه خیلی رسم متداولی در حوزه های علمیه و در بین روحانیون نیست و این نشونگر شخصیت ویژه ایشون هست، اما در این حال ایشون هم شدیداً علیه روشنفکر را هست. از این جنبه خب همسویی داره با خط مشی که در بیت رهبری هم هست. از طرف دیگه ایشون برحال آدم سازماندهی است، شاید موقعیت طلب و جاه طلب هم باشه و از این نظر هم امکانات خیلی گسترده‌ای از بیت رهبری میگیره و به هر حال آمار ارقامی که گهگاه پخش میشه در رابطه با بودجه عظیمی که ایشون داره و نوع سازماندهی مدارس ایشون هم مدارسی که در قم هست دو فضایی است، یعنی سعی میکنه هم علوم دینیه قدیمی رو تدریس کنه هم علوم جدید رو و تربیت کادر رو بکنه برای جمهوری اسلامی. من ایشون رو تشبیه کردم به مربیهای بدنساز که به نظر من این استعداد یا هیچگاه قابلیت تبدیل به مربی اصلی شدن رو ندارن، ولی در آماده سازی اون ورزشکار که در اینجا در واقع این حزب پادگانی و نیروهای نظامی امنیتی مورد اعتماد رهبری جمهوری اسلامی ایشون نقش ویژه‌ای داره.
با من مهرداد قاسم فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه دارید تا هفته بعد.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، 14 برنامه کارنامه برای کارگران رو آغاز می کنم. اخبار رو از همکارم هانا کاویانی می شنویم.
سایت قانون آنلاین گزارش داد که پیامدهای ناشی از واردات بی‌رویه و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر فعالیت مجتمع‌های کشت و صنعت در ایران تأثیر منفی گذاشته و برخی از این مجتمع‌ها ناچار به تعطیلی و اخراج کارگران خود شدند. به نوشته قانون آنلاین، از جمله مجتمع‌های کشت و صنعت که کارگرانش بیکار شدند، کشت و صنعت شمال است که با 1200 کارگر زمانی دومین تولید کننده روغن نباتی در ایران بود. کانون مدافعان حقوق کارگر اعلام کرد که وضعیت شاهرخ زمانی و محمد جراحی، دو فعال کارگر زندانی در بند قرنطینه زندان تبریز، بسیار تأسف‌بار است. به گفته این تشکل کارگری، آقایان زمانی و جراحی علاوه بر بدرفتاری زندانبانان، شرایط نامساعد غذایی و نبود امکانات اولیه در زندان، دو بار نیز مورد حمله و ضرب و شتم تعدادی از زندانیان عادی تحریک شده از سوی زندانبانان قرار گرفتند. غلامرضا محمدی دبیر اجرایی خانه کارگر طبس گفت کارگران معادن طبس روزانه بیش از 15 ساعت کار می کنند، اما حقوق و مزایای این اضافه کاری به آنان پرداخت نمی شود. به نوشته سایت قانون آنلاین، این افراد فقط حدود 600 هزار تومان حقوق می گیرند و در این حال به صورت قراردادهای یک ماه استخدام می شوند. کار در اعماق معدن به عنوان کار سخت و زیان‌آور تعریف شده و کارگر شاغل در معادن تنها باید روزی 6 ساعت کار کند. دبیر اجرایی خانه کارگر طبس اشاره کرد که مشکلات کارگران معدنکار را از مبادی مختلف از جمله دفتر ریاست جمهوری پیگیری کرده، اما تاکنون هیچ اقدام مؤثری برای رفع مشکلات این کارگران انجام نشده است. هوشنگ علایی، فرماندار آبیک در قزوین، اعلام کرد که مدیر شرکت کاغذ علموت 6 میلیارد ریال اعتبار برای حل مشکلات کارگران این واحد تولیدی اختصاص داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، وی اشاره کرد که این اقدام پس از حضور کارگران معترض در شهرستان آبیک در مقابل محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت. علی اکبر خباس‌ها، رئیس کانون بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی، گفت انتظار بازنشستگان این است که ایدی آنها دو برابر حداقل حقوق کارگران شاغل باشد. به گزارش خبرگزاری فارس، او گفت ایدی 350 هزار تومانی برای بازنشستگان تامین اجتماعی که 400 هزار تومان مستمری دریافت می‌کنند بسیار کم است و انتظارات یک خانواده بازنشسته را برآورده نمی‌کند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
حدود یک ماه به تعیین حداقل دستمزد کارگرها از سوی شورای عالی کار باقی مونده. سال پیش این شورا حداقل حقوق 330 هزار تومانی رو برای سال جاری تعیین کرد. تصمیمی که انتقاد شدید تشکل‌های کارگری رو به دنبال داشت، اما مقام‌های دولتی از این تصمیم شورای عالی کار دفاع کردند و گفتند که حداقل حقوق 330 هزار تومان بر اساس واقعیت اتخاذ شده. بگذاریم که وزیر کار و امور اجتماعی وقت عبدالرضا شیخ الاسلامی چند ماه پیش گفت که حقوق فعلی کارگرها که در شورای عالی کار تصویب شده کفاف زندگی اونها و خانواده‌هاشون رو نمیده. با این حال بعد از اینکه او گفت حقوق فعلی کارگرها کفاف زندگی اونها رو نمیده، تغییری در حقوق کارگرها داده نشد. قبل از اینکه در مورد دستمزد کارگرها بخوام بیشتر صحبت بکنم، پیشنهاد میکنم که صدای یک کارگر بیکار در اهواز رو بشنویم که نظرش رو در مورد حقوق 330 هزار تومانی مصوب شورای عالی کار مطرح میکنه.
من به همون شورایی که خودشون تایید کردن 330 تومانو به خود بچه‌ش بده بره یه بازار یه چرخی بزنه برگرده ببینه این 300 یعنی نسیزد. من حتی بس بگم شاید اون 400 هم که تینش بکنن حق اولاد هم روش بذارن به درد یه خانواده در مقطع شهری که احوال شهری پردرآمدیه واقعا و ما بیشتر معاناتو داریم میبینیم، بیشتر سختی‌ها رو داریم میبینیم. این نمیشه. همون شورایی که خود واقعا خودشون تایید کردن نگاه بکنن واقعا انصاف داشته باشن.
خب بس ماجرا بپردازیم. محمد ساکی، بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، گفته که شورای عالی کار به علت فشارهای سیاسی قادر به افزایش نرخ دستمزد کارگرها به صورت واقعی نیست. این رو باید بگم که اعضای شورای عالی کار از نمایندگان دولت، کارفرماها و کارگرها تشکیل میشه. در همین مورد محمد ساکی، بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، به خبرگزاری ایلنا گفته که دولت مزد کارگرها رو مشخص میکنه، در حالی که این مربوط به دولت نیست. کار دولت فقط نظارته. فرخنده آشنا، فعال کارگری در سوئد، ابتدا با اشاره به این موضوع که نحوه تعیین حقوق کارگرها در ایران بدتر از برخی از کشورهای دیگه جهانه که اتحادیه‌های مستقل کارگری در اونجاها فعالیت میکنند، اضافه میکنه
درقل اتحادیه‌های کارگری هستن و تا حدودی میتونن چانه‌زنی کنن برای این حق حقوقشون. اما تو ایرانی که آزادی تشکل وجود نداره، حق اعتصاب وجود نداره و تشکل و اعتصاب ابزار تحقق افزایش دستمزد برای کارگران و در غیاب این حقوق کارگری هست و به ویژه در شرایط کنونی که سرکوب سنگینی روی فعالین کارگری در ایران هست و شرایط اقتصادی هم به غایت وخیم هست، میشه گفت که توی این شرایط زندگی کارگران رو میشه گفت که فلاکت محضه. و این بحثایی هم که این روزها هست در رابطه با افزایش دستمزدی که دولت و کارفرما و نمایندگان دروغین کارگری، یعنی نماینده هایی که اومدن از نهادهای دستساز دولتی، اینا در واقع از نظر من که فعال کارگری هستم این هستش که اینها دست به دست هم میدن تا دستمزد کارگر رو، همون ارزش افزوده‌ای که از زحمت و تلاش کارگر ایجاد میشه، رو هر چه کمتر و کمتر بکنن، چرا که باید به سود کارفرماها روز به روز افزوده بشه.
در کنار این صحبت‌ها این رو هم باید اشاره بکنم که زمان تعیین حداقل دستمزد کارگرها در شرایطی داره نزدیک میشه که محمد ساکی، بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اعلام کرده که نرخ خط فقر در استان تهران 1,050,000 تومانه. همینطور به گفته علی اکبر ایوزی، مسئول کمیته مزد استان تهران، اقلام مصرفی سبد هزینه خانوار کارگری از ابتدای سال جاری تا حالا 3 برابر شده. فکر میکنم که دیگه لزومی نداره بخوام قیمتها رو برای شما بگم. خودتون دستتون تو خرجه و بهتر از من میدونین که قیمتها تا چه اندازه بالا رفتن یا اصلا افزایش پیدا نکردن. حالا با این حسابها که گفتم حقوق کارگرها چقدر باشه خوبه. بهزاد یکی از شنونده های رادیو فردا که مهندس صنایع هستش و در واحدهای صنعتی مشغول به کار بوده، درباره بحث دستمزد کارگرها اینطوری ابراز نظر میکنه.
کارگرها حق دارن دستمزد بالاتر درخواست کنن. وظیفه کارگر روی کرده استراتژیک به کار نیست، وظیفه کارگر تامین خانواده شه. اما وظیفه دولت هست که با نگاه بلند مدت این مشکل رو حل بکنه. کارفرمای ورشکسته نه برای کارگر نان درست میکنه نه شغل درست میکنه. نتیجه این مشکل در برنامه‌ریزی هم برای کارگر مشکل ایجاد میکنه هم برای کارفرما.
از طرف دیگه جوانمیر مرادی، رئیس انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه، میگه
اون چیزی که یک زندگی بخور و نمیر بخواد تامین کنه باید بالاتر از 1,500,000 تومان. این 1,500,000 تومان فقط برای تامین یک زندگی بخور و نمیر، نه رفاه، یعنی کسی که خانواده‌اش قادر باشه امروز به فردا برسونه.
به آخر گزارش این هفته رسیدیم، اما شاید لازم باشه بدونیم که بر اساس ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران هم اون رو امضا کرده، هر کسی کار میکنه حق داره مزد منصفانه و رضایت بخشی دریافت بکنه که زندگی او و خانوادش رو موافق حیثیت و کرامت انسانی تأمین کنه.
شنونده کارنامه هستید، مجله درباره کارگران.
در اینجا نوبت پیام‌های کارگرها و شنونده‌ها میرسه. یک معلم بازنشسته با اشاره به مشکلات این گروه بازنشستگان نوشته که اونها در فقر مطلق به سر میبرند و از ما خواسته که در مورد شرایط اونها بنویسیم. یکی از دریانوردها هم که شنونده رادیو فردا هست، از ما خواسته تا اونجا که امکان داره درباره مسائل و مشکلات دریانوردان بنویسیم. به این شنونده‌های عزیز باید بگم که اگر براشون امکان داره برای ما در مورد مسائل و مشکلات خودشون بنویسن تا بتونیم برنامه‌هایی رو هم به این موضوع ها اختصاص بدیم. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، در بخش‌های قبلی تاریخچه جنبش سندیکایی به تشکل‌یابی کارگرها و اعتصاب‌های اونها در سال‌های اولیه حکومت رضا شاه پرداخت. ادامه تاریخچه جنبش سندیکایی رو از آقای کارگر می‌شنویم.
در سال 1310 دولت لایحه نظامنامه کارخانجات و مؤسسات صنعتی توسط دولت را تهیه و به مجلس برد. این لایحه 5 سال بعد در سال 1315 سرانجام به تصویب هیئت وزیران نیز رسید. در این لایحه حقوق معدودی مانند مکلف کردن صاحبان صنایع به رعایت کردن ایمنی محیط کار، کاهش روزانه کارگران بیمار و مصدوم و دادن مرخصی به آنها در صورت تاییدیه پزشک، فرصت شیردهی به زنان کارگر در بخش صنایع در نظر گرفته شده بود که تنها کارگران شاغل در این بخش را شامل می شد. درست یک سال پس از تصویب قانون 1310 اعتصاب کارگران راهن مازندران که توسط اتحادیه مخفی کارگران راهن سازماندهی شده بود رخ داد. این اعتصاب با بازداشت دست جمعی کارگران و انحلال اتحادیه آنها در هم شکست شد. اما 5 سال بعد مشخص کردید که این اتحادیه توسط کارگران بازسازی شده و دامنه فعالیت این اتحادیه به واحدهای کارگری در سراسر مازندران توسعه یافته است. در سال 1306 به دنبال کشف این واقعه توسط شهربانی 17 نفر از رهبران این اتحادیه دستگیر و زندانی شدند و تا صعود رضا شاه در زندان باقی ماندند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
به بخش آشنایی با قانون کار ایران میرسیم. ماده 38 قانون کار میگه برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام میشه باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت بشه. بر اساس این ماده قانون کار تبعیض در تعیین میزان دستمزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوعه. در اینجا به پایان برنامه کارنامه برای کارگران میرسیم. امیدواریم بتونیم از نظرهای شما بهره مند بشیم. شما میتونین نظرها و دیدگاه‌های خودتون رو به آدرس kar@radiofarda.com بفرستین تا برنامه‌های بهتری ارائه بدیم و دیدگاه‌ها و پیام‌های شما رو منعکس کنیم.